أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بحث در مسئله سوم در مورد گرفتن وجوهی که از طریق زکات و خراج و مقاسمه به دست حاکم جور رسیده، اونها رو یک انسانی به عنوان جایزه یا به عنوان شراء و معامله بگیرن. در این موارد گفتیم جایزه، ولو قاعده اولیه میگوید حاکم جو مستحق گرفتن زکات و خراج و مقاسمه نیست، پس اخذ او حرام و این مال در دست او حرام، و وقتی که من بدانم این مال از این قبیله مما علم حرمته و ما علم حرمته واجب الاجتناب قاعدتاً، در این حال در این موارد از طرف ولی امر از طرف امام اجازه داده شده که شخص شیعه متدین نسبت به اونها خرید و فروش و معامله کند و بگی. اصل مطلب بر اساس یک سلسله روایات از نظر مرحوم شیخ مشهور علما بل ادعی علیه الاجماع ثابت است و حرف و گفتگویی درش نیست. تنبیهاتی در این مورد دارم. تنبیه اول مطلبی است که به محض اینکه طرح کنیم ممکنه بگید از لابلای مطالب گذشته استفاده شد و همینطور هم هست، ولی از این نظر که فی الجمله مخالف دارد، مرحوم شیخ جداگانه طرح فرمود. و اون این که گرفتن مال زکات و خراج و مقاسمه، گندم زکات، اسب و شتر زکات، گاو و شتر زکات، یا مثلا گندم خراج و مقاسمه، یه وقتی این است که عامل سلطان رفته از اون دهنده گرفته، اوورده ریخته تو خزانه، در سیلو، در انبار دولتی، و حالا داره میفروشه یا سله میده یا عطا میده. یه وقتی این است که نه، من میخرم که برم از دست خود اون دهنده بگیرم، برم سر خرمن توی ده، توی مزرعه، و از اون شخص بدهکار وصول کنم. آیا در هر دو مورد جایزه یا اختصاص دارد به قسم اول؟ قد یقال که جواز اختصاص به قسم اول دارد، به این معنا که این جنس به دست جائر رسیده باشد و من از دست جائر بخرم، با این خصوصیت که من از دست جائر بخرم. بعضی ها اینطور گفتن. مرحوم شیخ میفرماید این اختصاص وجهی ندارد، به خصوص این که تعدادی از ادله بحث گذشته ما روایات تقبل از سلطان جائر بود. معنای تقبل از سلطان جائر و مقاطعه گرفتن و یک پارچه معامله کردن اصلا معنا و مورد اون روایات شکل دوم بود. قبلا می روم 100,000 تومان می دم یک جا خراج مثلا فلان شهرستان یا فلان بخش را پیش خرید می کنم، معامله می کنم یک جا، بعد خود من دیگه مأمورینمو بر می دارم و کارمندامو و میرم اونا رو وصول میکنم. همین مورد تقبل بود که امام فرمود جایزه و اشکال نداره. پس لا فرق در جواز اخذ این موارد از سلطان، این که به دست سلطان هم رسیده باشه یا نه، دست نامبارک سلطان جائر که دخالتی در این قضیه نداره، اگر موجب حرمتش نشه که موجب حلیتش نمیشه، پس بنابراین این دوتا فرقی نداره. بله در عبارات واقع شده این تعبیر مما اخذه السلطان الجائر، کلمه مما اخذه و ظهور در این داره که سلطان جاهل اینا رو اخذ کرده باشه و حالا به دست من رسیده باشه مثلا. ولی علت این قضیه اینه که این بحث رو معمولا در ذیل بحث جوایز السلطان مطرح کرده و به تناسب بحث جوایز السلطان و به عنوان یکی از مستثنیات بحث جوایز السلطان به عنوان استثنای او بیان کرده. طبعا بحث جوایز السلطان جاییست که حالا سلطان یه چیزی رو خودش دست شما میده مثلا، لابد پس او عقص کرده حالا میده، اون وقت گفته میشه که اگه این میدونی از مالای قصبی معمولیه حرومه برای تصرف کردم، باید بری دنبال صاحبش، باید بری جار بزنی، چنین کنی چنان کنی، اما اگر میدونی از مال زکات یا خراج مقاسم است ولی این ولو میدانی و در دست سلطانم هست حرامه، در این حال بر تو چی میگیری؟ جایزه و اشکالی نداره. این رو چون به عنوان استثنای اون بحث مطرح کرده، طبعا موردش قسم اول میشه، یعنی جایی که سلطان قبلا عقد کرده حالا به تو میدهد. ولی بحث عام، روایات هم عام، دلالات هم عام، بنابراین چه قبلا سلطان عقد کرده باشه و چه نکرده باشه فرقی در این مسئله نمیکنه. این یه تنبیه، مطلب کوتاه و مختصر، یه مقدار از نظر نقل عبارات مفصل‌تر قرار گرفت. تنبیه دومم مفصل مرحوم آقا مرحوم شیخ طرح می‌کنه در مورد اینکه این کار که میگیم جایزه، سه تا خلاف قاعده داشتیم: ذمه دهنده نباید بری بشه، در دست سلطان حرام، منم که میگیرم حرام. حالا که میگی جایزه، چی چیش جایز میشه؟ به دست من که میرسه جایز، ذمه دهنده هم بری میشه، ولی در دست سلطان حرام. روایات برای توضیح این مطلب یه مقدار مرحوم شیخ بحث میکنه. ینبغی التنبیه علی امور. الاول ان ظاهر عبارات الاکثر بل الکل، ظاهر عبارت های فقها رو وقتی میبینی این است که حکم جواز مختص است به ما یأخذه السلطان، به اونی که سلطان جور عقد کرده و به دست سلطان رسیده و حالا میده به من. فقبل اخذه للخراج لا یجوز المعامله علی، اما قبل از اینکه سلطان عقد بکند خراج را، من پیش خواسته باشم معامله کنم و برم خود من از دهنده وصول بکنم، ظاهر این عبارت این است که نه، در اینجا جایز نیست. لا یجوز المعامله علیه، به این که شراء کنم بخرم مافی ذمه مستعمل ارض را، اون چه که به عهده اون کسی است که روی این زمین کار کرده، یا بخرم یا حواله بهم بده، به عنوان جایزه میخواد یه پولی بهم بده، میگه پول نقد نداریم، یه نوشته بدیدم برو از فلان کس بگیر مثلا، اینو به من جایزه بدهد، مثلا بگیم اینجا جایز نیست و نحو ذلک. و بهی سرح سید العمید فی ما حکیان شرحهی علن نافع، اتفاقا این بزرگوار هم در شرح نافع به این مطلب صراحت هم هی سقال انما یحل ذالک بعد قبض السلطان او نائبه، مقید کرده به این مطلب. ولذا قال المصنف یأخذه، مصنف نافع چون ایشون شارح نافع بوده گفته ولذا این است که میبینید محقق در متن نامختصر و ناف در متن نافع فرموده است یأخذه، یأخذه یعنی اون رو که سلطان عقص کرده. این حرف این بزرگ با شیخ می فرماد لیکن صریح و جماعت عدم اون فرق، ادعی فرمودن نه فرقی نیست بین این که سلطان عقص کرده یا نه. برسل هر محقق و ثانی بالاجماع علا عدم الفرق بین القبض و عدمه، سلطان قبض کرده باشه یا نکرده باشه. و فریا سرها به عدم الخلاف و هازاه و ظاهر من الاخبار المتقدمه الوارد فی قبالت الارض و جزیت الرؤوس، اتفاقا ظاهر روایات تقبلم همینه، حیث و دلت این روایات دلالت کرد الا انه یحل ما فی ذمه مستعمل الارض من الخراج لمن تقبل الارض من السلطان، حلال است اون بدهکاری های عامل روی زمین بر اون کسی که رفته این زمین رو از سلطان تقبل نموده، مقاطعه کرده، کلن حلال است اون چی که در ذمه مستعمل الارض، مستعمل این عامل روی زمین، کار کننده روی زمین، بر اون کسی خراجی که بر ذمه اوز حلاله، بر اون کسی که زمین را از سلطان تقبل کرده. و ظاهر من الاصحاب فی باب المساقات، این روایات که ظاهرش اینه، اتفاقا ظاهر کلمات اصحابم همینه در باب مساقات. مساقات عرض کردیم یکی از کتب فقهیست، گلم ادیدی معنیش اینه کسی زمینی دارد، درخت دار، باغ داره، با یک کارگر قرارداد میبنده آبیاری و نگهداری این باغ با تو، اصل باغ مال من، درآمدش مثلا بین ما و تو نصف یا دو و یک یا سه و یک، در شکلی که با یک دیگر قرارداد ببندم. اینو بهش میگیم مساقات. ما بعضی وقتا اینجور اصطلاحات فکر میکنیم که واقعا در لمعه آقایون دیدند و یادشونه، انشالله همه شما آقایون هم همینطوره و واقعا این اندازه دیگه نیاز به توضیح نداره، ولی گاهی اوقات که وسوسه برام پیدا میشه روی یک سوابقیست. در یک جایی که مصاحبه‌ای بود با بعضی از آقایون طلاب، یکی از آقایون طلاب آمد و میگفت، پرسیدم ازش چند سال دست، میگفت 6 سال خارج میرم. بعد ازش پرسیدم مساقات یعنی چه، نمیدونست. استصحاب کلی یعنی چه، نمیدونست. پرسیدم ازش که آقا اینا خیلی که اینی که میگیم در قتل خطایی دیه بر عاقل است یعنی چه. مثلا این طلاب محترم قم 6 سال میگفت خارج، گفت خب معلومه، این معلومه، اینو بلده. گفتم یعنی چی؟ گفت معلوم از آدم عاقل دیه میگیرن، از دیوانه که دیه نمیگیرن که. اینی که واقعا گاهی آدم اینجور چیزا رو که میبینه روی این کلمات، والا نیاز به توضیح انشالله نداره. در هر حال اصحاب در باب مساقات فرمودن حیث یذکرون ان خراج السلطان علی مالک الاشجار، خراج سلطان بر مالک اشجار است الا ان یشترط خلافه. مورد کجاست؟ زمینی که درش درخت هست و باغ تشکیل شده دو جور، یک زمین ملکی خود شخص بوده یا مواتی بوده که خودش احیا کرده، باغ درست کرده، خودش مالکه، به یه نفرم باش مساقات میبنده، او به اصطلاح آبیاری بکنه، میگه خب بین ما نیست. یه مسئله ترتیب پیش آمده و اون این که اگر زمین از اراضی خراجی است، تو این اراضی خراجی کسی آمده، البته با اجازه سلطان، با قرارداد با سلطان، که مثلا سالی 1000 تومان بپردازه برای این زمین، تو این زمین درخت زده، اشکال که نداره که. حالا میخواد با یکی مساقات ببنده، واگذار کنه سقیش رو، آبیاریش رو به یک شخص، میگه بین ما و تو نصف درآمدش. اون وقت مسئله اینه، اون 1000 تومان رو چی باید بده؟ اون 1000 تومان رو مالک اشجار از سهم خودش بده، از نصفه خودش، یا نه اول باید 1000 تومان داده بشه، اون وقت باقی مونده تقسیم بین دوتایی بشه، یا احتمال سوم اون 1000 تومان بیفته رو دوش اون کارگر بیچاره. کدومی که از اینها؟ جواب این است که اگر به طور مطلق عقد بسته، آمده روزی که عقد می‌بست مثلا با شخص کارگر صحبت از زمین و خراج زمین نبود، گفت آقا این باغ رو من کلید جوبینم به دست تو، تو اینو امسال آبیاری کن، هر چی درآمدش بود با هم نصف، اون خراج به مالک زمین تعلق میگیره، به مالک اشجار تعلق میگیره، او بدهکار به دولت، اون نصف درآمد رو باید بگیره کارگر. پس خود مالک از سهم خودش باید بده، مگر اینکه ضمن عقد قرارداد کنن، یعنی ضمن عقد مصافات قرارداد کنه که 1000 تومان بابت اینجا باید به دولت بدیم، نصف میدیم یا همشو تو بده، هر جور قرارداد اگر شد، هر جور قرارداد بستن، رضایت طرفین رضایت کردن اشکالی نداره. گفتن خراج سلطان بر مالک اشجار مگر شرط بشود خلافش، اجرا اما یأخذه الجائر منزلت ما یأخذه العادل فی براءت ذمه مستعمل الارض التي استقر علیه اجرتها بعدا غیره. گفتن ولو اجرت زمین میاد به دوش اون کسی که داره تو زمین حرکت میکنه و کار میکنه و در نتیجه باید به ذمه شخص مستعمل بیاد، اما همونطور که اگر عامل بدهد زاب زمین بده از ذمه او بری میشه، به سلطان عادل اگر بده، به سلطان جائرم اگر بدهد ذمهش بری میشود. این استفاده ایست که اضافه درش شده، اجراء اون چیزی ها که اخذ میکند جائر استفاده میشه از اصحاب در باب مساقات که اجرا کردن، اون چرا که عقص میکنه جائر منزله اون چی که عقص میکنه عادل در این که بری میشه ذمه مستعمل عرض که از استقر به عهدش اجرت به ادا غیره، دیگری وقتی میده همون پول رو میده به جائر از ذمه او بری میشه. معلوم میشه به جائر دادن موجب ادا ذمه هست، موجب براءت ذمه هست، نه این است که بگیم ولو به جائر دادی بی خود دادی تو باید اون کسی که به عهدشه بره بده. بل ذکروا فی المزارع ایزن، نظیر این مطلب رو در باب مزارعه گفتن که خراج الارض کما فی کلام الاکثر، یا در کلمات بعضی به تعبیر الارض الخراجیه کما فی القنیه و السرائر علی مالکها، خراج به عهده مالکشه، مالک زمین. شیخ میگه البته بی خود تعبیر کردن مالک زمین، چون فرض اینه در اراضی خراجیه که کسی مالک زمین نیست، باید بگه مالک شجر، یا اگر در باب مزارع است یعنی مالک کسی که اون زمین رو از سلطان گرفته، متقبل زمین. و امکانه یشکل توجیهش از جهت عدم مالک نسبت به اراضی خراجیه، ولی مقصود معلومه. و در هر حال از این دو عبارت اینو میخوایم استفاده کنیم که خراج به عهده کیه اینو معین کردن، ضمناً اگر بپردازه به جائر ذمه موجب براءت ذمه است اینو معین کردن، در مجموع برمیاد که حالا اگر شرط کرده، مورد بحثیم بود، شرط کرده که تو بدی، معناش اینه تو قراردادمون گذاشتیم ولو هنوز جائر از دست من نگرفته، اما اینقدر من پول بیشتر میگیرم یا کمتر میگیرم که تو بپردازی، کم نه بین خودمون داریم روی این مورد خراج معامله میکنیم، خراجی که باید جائر بگیره و هنوز جائر نگرفته داریم روش معامله میکنیم، یه معامله ضمنی است، دقت میکنید؟ چیزی رو که من باید بدم ضمن قرارداد میذارم به عهده شما، معناش اینه من یه سهم کمتری میبرم، شما سهم بیشتر ببر، خراج به عهده شما، پس دارم روی این زیادی سهم، روی این خراجی که به عهده منه معامله میکنم و هنوزم به دست سلطان نرسیده که، معلومه چی معامله صحیحه. فهمیدید شیخ از کجای قضیه استفاده کرد؟ و کیفکان فالعقوا ان المعامل على الخراج جایزتون ولو قبل قبضها، و اما تعبیر الاکثر به ما یأخذه، اینی که کلمه ما یأخذه آمده تو عبارت اکثر که سید عمید هم به همین کلمه استناد کرد، فل مراد به این کلمه یکی از این دو سر درشه، یا اینکه مراد از عقص اما از اون چی که گرفته یا بنابر عقصش داده، ما یعخوزه یعنی اون که سلطان میگیرد، میگیرد یعنی گرفته یا نه بنابرای داره، قراردادش شده بنابر این گذاشته شده که بگیرد، ولو لم یعخوزه فعلا ولو هنوز عقص نکرده است، این یه جور معنا کنی، و اما المعخوز فعلا، یا بگیم نه مراد اونجاییست که الان عقص کرده، ما یعخوزه یعنی اون رو که عقص کرده، لیکن اینی که این تعبیر در اینجا آمده چون این ذیل بحث جوایز السلطان واقع شده، لیکن نلوج فی تخصیص العلماء العنوان به، اینی که عنوان بحث و اختصاص ما یأخذه دادن جعله کل مستثنا من جوائز السلطان، اینو به عنوان استثناء بحث جوائز السلطان آوردن، اون جوائزی که حکمو به وجوب ردها علی مالکها اذا علمت حرامن، اون جوائزی که اگر میدونم حرامه باید به مالکش رد کنم، اینجا گفتن با این که میدونی سلطان جائره و حرام گرفته ولی نباید به مالکش رد کنی، اینو چون خواستن استثناء کنن، مورد جوائز مورد ما یأخذه، جایزی که سلطان عقد کرده حالا به عنوان جایزه تحویل شما میده، پس از این جهت کلمه ما یأخذه آمده. فهم این دومی درست نیست، برای اینکه الان خودتون ضمن مثالایی که میزدید گای به عنوان جایزه سلطان حواله میده، حواله یکی از موارد جایزه حواله است، خب اون ما یأخذه نیست در اونجا، در این حال که از جوائزه، پس جوائزم هم از ما یأخذه مالم یأخذه، اگر این بود که حساب استثناء بود مستثنا منشم خودش عام بود، چرا اینجا اختصاص ما یأخذ داده بشه؟ در هر حال ایشون میگه اینا توجیهیست و یعید و ثانی معید این توجیه دوم سیاق کلام بعضی است که ذکر کردن این مسئله را به دنبال مسئله جوائز، مثل خود شیخ خصوصا عبارت قواعد حیث و سرها به تعمیم الحکم ذیل بحث جوائز آورده، بعد گفته است که و این عرفت اربابه ولو صاحب این پول شناخته بشود، موردش جاییست که صاحب شناخته بشه، یعنی بحث جوائز است و در از نظر اون قوانین که صاحبش اگر شناخته بشه چی، اگر ناشناس نباشه چی، اونا رو داریم بحث میکنیم، در خارج مقاسمه لازم نیست دنبالگیری بکنیم. و یعید الاول معید توجیه اول که گفتیم مراد از ما یأخذه ام باشه از ما اخذه و ما لم یأخذه فعلا، یعنی اونی که بنا داره که بگیرد، و یعید الاول ان المحکی عن الشهید فی حواشیه علی القواعد، اونی که حاشیه شهید بر قواعد ازش نقل شده، انه علق علی قول العلامه ان الذی یأخذه الجائر الی آخر، متن قول علامه در قواعد ما یأخذه الجائر بوده است، شهید آمده روی این عبارت ما یأخذه الجائر حاشیه زده، چه حاشیه زده؟ قوله، این قوله حاشیه شهیده، و این لم یقبض الجائر، ما یأخذه رو معنا کرده و این لم یقبض الجائر، ولو جائر قبض نکرده باشه، چطور ما یأخذه و این لم یقبض ها؟ این چجوری میشه؟ لابد باید ما یأخذه رو به معنای عمی بگیره که با این لم یقبض ها بسازه، بله؟ اگر ما یأخذه اخذ فعلی بود و این لم یقبض ها نمیساخت باش، باید بگه این حرف درست نیست، مثلا نباید مشروط کنه به ما یأخذه، نه، همون ما یأخذ رو معنا کرده به طوری که میسازه با هر دوشه قبضه ها او لم یقبض ها، معلوم میشه ما یأخذ رو اعم معنا کرده است. این حرف تمام. از ثانی هل یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعده کونه مالا مقصوبا محرما بمن ينتقل الی فلا استحقاق للجائر في اخذه اصلا فلم يمز الشارع من هذه المعامله الا حل ذلك للمنتقل الی. سه حکم خلاف قاعده داشتیم: عدم براءت ذمه دهنده، حرمت در دست جائر، حرمت بر من گیرنده. گفتید حلاله، چیش حلاله؟ هر سه این مراحل شد حلال؟ یا نمیگید قدر متیقنش اینه که به دست من که رسید حلاله، ولی براءت ذمه او نشده، در دست سلطانم حرامه، کدومی که از این دوتا؟ آیا اختصاص دارد حکم خراج از این نظر که خارج شده از قاعده؟ کدوم قاعده؟ قاعده این که خراج مال مقصوبه و محرم خروجش از این قاعده اختصاص دارد به من ينتقل و الی، به اون وقتی که در دست منه، فلاستحقاق للجائر فی اخذه اصلا، پس جائر حق گرفتن نداشت، بنابراین فلم یمز شارع من هذه المعامله، این داد و ستدها رو هیچ کدوم رو شارع امضا نکرده مگر اون آخری را، الا هل و ذالک للمنتقل و الی، فقط همین که به دست من حلاله، این در دست من حلاله، اما جائر چی کار است؟ چی کار؟ نتیجه این مطلب چیه؟ اگر فقط همین یکی حلال باشه، نتیجه این مطلب اینه که گندم رو که من از دست جائر گرفتم، گندمه بر من حلال، پولی که دادم به جائر چی تو در مقابل این گندم، گندم خریدم، پول دادم، بی خود پول دادی، بی خود پول دادی، او که حق نداشت به تو بفروشید، در دست او که مالکش نبود، پول از تو گرفت، بی خود گرفت، گندم اصلا مال خودت بود، دست تو رسید، حق خودت بود، اون سلطان جائر بی خود از تو پول گرفت، میتونی پولا رو یواشی ازش بدزدی بدوز، میتونی ضمن معامله باش تقلب کنی، کمش بداری، کمتر پول بهش بدی، کمتر بهش بدی، نتیجه مطلب اینه، خوب دقت کنی، هلیت داره این گندم مال من، فقط این شاره، هیچ چی دیگه شو تصریف نکرد، این مال حرام بود، تو دست سلطان جائرم حرام بود، به دست من که برسه حلاله، پس چرا پول از من گرفت بی خود گرفت؟ اینجور بگیم یا بگیم نه، در دست سلطان جائر در این حال که کار حرامه، ولی ید سلطان جائر مالکش میشه، بی خود گرفتی، کار حرامی بود، تو دخالت کردی، تو حق نداشتی در حکومت دخالت بکنی، تو حق نداشتی بفرستی اینا رو بگیرن، ولی اگر گرفتی مالکی، ولذا اون دهنده سلطان جائر که میره سراغش باید بهش بده، نمیتونه بگه نمیدم، وقتی به دست اونم رسید سلطان جائر مالکه، من نمیتونم برم از دستش بدزدم، معامله هم اگر کردم باش کاملا باید پولشو بپردازم، اینا رو از روایات استفاده میکنیم یا نه؟ یکی از مواردی که این مسئله معروف که مورد نزاع بین فقها هم بود ازش میشه استفاده کرد، که آیا حکومت‌های جور مالکند یا نه؟ سابقا این مسئله مطرح بود در همین ایران برای خودمون دیگه، آیا سوال میکردیم فلان فقیه مرجع تقلید دولت رو مالک میدونی یا نمیدونی؟ مقصود دولت جور بود، نه دولت به اصطلاح صالح، دولت جور مالک بود یا نبود؟ بسیاری از فقها مفت کنند برای مالکه، شما قطع سوار قطار بشی بلیت ندی دزدانه سوار بشی حرامه، بدهکاری، اگر از اموال دولتی برداری حرامه، برای قصب مالک میدونست، فقط به در صورتی برای جایزه که به نوع قانونی به دستت برسه. آیا این از این روایات استفاده میشه یا نه؟ او یکون شارع قد امضا سلطنت الجائر علی، این سلطه جائر رو بر این پول و بر این مال امضا کرده، گفته بله مالکه، سیکون من اوهو ام او ان بدل علم و عبزه ان فل عقد معه حراما، وقتی میره خراج رو بگیره یا زکات رو بگیره از اون رعیت و زارع و امثال اینها نده حرومه، وقتی هم گرفت اوورد من میخوام باش معامله کنم بگیرم جنس رو پولش رو ندم یا کم بدم یا تقلب بکنم، اینم حرامه، فیکون منع او از گرفتن زکات یا منع اون جائر از بدلش که معوض از اون زکات واقع شده در عقد با جائر، پولی که میخوام عوض این بدم، منعش حرامه. این دو قول کدومش درسته؟ فعل جائر به ما هو فعل حرام، ولی مالک میشود، مالک شدن حکم وضعی مطلبی است و حکم تکلیفی خود سلطان جائر مطلب دیگه. صریح الشهیده و المحکی عن جماعت ذالک، قول دوم، قال المحقق الکرکی فی رسالته، مرحوم محقق کرکی، حالا دیگه شما با اینها خوب آشنایی، محقق ثانی کرکی که اسم جاییست کرک و با ره هم هست. ما اون وقتی که بچه بودیم مدرسه میرفتیم، یکی از آقایون محممین که اون وقت معلم مدرسه بود، کلاس 3 و 4 بودیم، وقتی میمون اسم محقق میبرد، خب لقب شناسنامی ما بود، البته لقب واقعی که نبود که، لقب شناسنامی به اون میگفت محقق کرکی، ما به خودمون میگیم محقق کلکی، خیلی بدمون میومد، ناراحت میشدیم بچگی. بعد فهمیدیم که نه، این داره به لفظ دیگه میگه، ما متوجه نمیشیم. حالا اینجا دیگه آشنا میشیم. ما زلنا نسمع من کثیر ممن آثرنا، ایشون میفرماید ما شنیدیم از معاصرین خودمون، مرحوم محقق گفت لا سیما شیخنا الاعظم الشیخ علی ابن الهلال، به خصوص از استادمون شیخ علی ابن الهلال، انه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته ولا جهوده ولا منعه ولا شیء من، کسی که خراج به ذمه‌شه ولو سلطان جائر مسلطه و میاد سراغ گرفتن این خراج، حق ندارد خراج رو بدزده یا منکر بشه یا بگه نمیدم یا یه مقدارش رو کم کنه چیزیش، لعن نزاره که حق و واجب علیه، حقیش که واجب برشی و باید بپردازه. و فی المسالک فی باب الارزین، در اونجا این عبارت فرموده و ذکر الاصحاب انه لا یجوز لأحد جهدها ولا منعها ولا تصرف فیها بغیر اذنه، اصحاب فرمودن جایز نیست برای هیچ کس انکار و یا ندادنش و یا تصرف در اینها بدون اذن اون سلطان جائر. سلطان جائر با همه جائر بودنش، اذنش در اینجا دخالت داره، نظام باید محفوظ بشه. بل ادعا بعضهم الاتفاق علی، بعضی ادعای اتفاق هم کرده. و فی آخر کلامی ایزن ان ظاهر الاصحاب ان الخراج والمقاسمه لازم للجائر حیث یطلبه، گفته در ظاهر کلام اصحاب این است که خراج و مقاسمه پرداختش به جائر وقتی میاد مطالبه میکنه لازمه. او یتوقع حیث یطلبه او یتوقع على اذنه، در مواردی که طلب میکنه یا در مواردی که قانون متوقف بر اذن او گذاشته لازمه. و علا هازا اول بعض الاساتین فی شرحه علاق علال قواعد، کاشکل قطا هم تعویل بر همین مطلب کرده، حیث و قال که فرموده است و یقبا حرمت و سرقت حصه و خیانتها، قویست اقوا این است، حرام است دزدیدن حصه سلطان و خیانت به اون حصه و به اون مقدار، ولی امتناع از تسلیم و ندادنش یا امتناع از تسلیم ثمنش بعد الشرا، وقتی خریدی بگی و پولشو نمیدم، ندادنش به جائر حرامه. و این حرامت علی، ولو خود جائرم وقتی میگیره بر اونم حرامه، ولی مالک حرام است تصرف، حرام است دخالت، ولی در این حال باید تحویلش داد. و دخل تسلیمها فل اعانت علال اسم بالبدایت اول غایه، همین اشکالات مرحوم کشفالاتا میگه، همین اشکالات طلبگیرم ما بلدیم که الان خراج دادن به این آقای جائر اعانت بر اسم، کمک به ظالمه. حالا چه ابتداعا الان خود این پول دادن به دست او کمک به ظالمه، یا بلغایه الان پول کمک نباشه، نتیجتا از این پول بهره برداری هایی که میکنه در نتیجه و در غایت کمک به او قرار میگیره، اینم میدونیم، اما در این حال واجب است دادن. و این دخل تسلیم این پول، تسلیم این خراج به اون ظالم، جزء موارد اعانت بر اسم، ابتداعا یا در غایت و در نهایت، لنسل اصحاب علی ذلک، فرموده چون اصحاب بر این مطلب تصریح کردن و ادعای اجماع شد عبود. مرحوم شیخ بحثش رو شروع میکنه، میگه ببینیم اینی که میفرمایی ندادن خراج به سلطان جائر حرومه و باید بده و نباید انکار کنه، مقصودتون چی؟ دو جور ممکنه فرض کنید. یه وقت کسی زمین خراجی رو گرفته، باید خراج مقاسمه بده،
زکات هم به عهدش اومده باید زکات بده. با خودش فکر میکنه ما که در زمان خلفای بنی عباس یا بنی امیه قرار گرفتیم، شانسمون گفته، چرا پول رو بدیم دست این فلان فلان شده های فساق و جائر؟ نمیدیم، خودمون میخوریم از همه کس حلالتر و مستحقتر، اصلا نمیدیم زکات و خراج و مقاسمه فعلا راحت. یه وقت اینجور فکرش، یه وقت نه، آدمیست عارف به مسائل، میگه این خراج حق امامه، امام صادق، من میتونم خدمتش برسم، میتونم در اختیار حضرت بگذارم، میرم میدم به امام صادق، نمیدم به بنی امیه، نمیدم به بنی عباس، یا لااقل امام در اختیار ندارم، نمیتونم خدمت امام برسم، مستحقین خراج و مقاسمه رو میدونم، میتونم از یک حاکم شرع اجازه بگیرم به 4 تا مستحق زکات بدم، میتونم برم یک پلی مورد نیاز مردم در این منطقه بسازم، راهی رو اصلاح بکنم، صرف مصالح مسلمین بکنم و از این جهت به جائر نمیدم. این دو جور میشه. آیا میخواد بگید در هر دو جا کار حرامی میکنم و وظیفم اینه که نه دست به سیاه و سفید نزنم و برم تسلیم سلطان جائر بکنم؟ اینه؟ یا نه، مقصودتون از حرمت منع و جهود کسیست که به کلی خواسته باشه منکر بشه و نده، به کلی اراضی خراجی کم کم به مرور زمان بشه زمینای ملکی و خراج نپردازه. یکی دو صفحه بعد خواهیم خوند در همین اراضی که زمین عراق اون وقتی که فتح شد ان وطن و طبعا تمام اراضی محیات حال الفتحش میشه از اراضی خراجیه، چندین میلیون میلیون نمیدونم جریبه، حالا مساحتش بعدا خواهد آمد، که وقتی حساب میکنی کم و بیش همه زمینای محیات حالای عراق رو شاید بیش از اون نباشه. معنای این مطلب این است که اراضی عراق که مفتوح الانبار است، یا کم کم بیا جلو تا حدود همدان و اینا که مفتوح الانبار است، اینا اراضی محیات حال الفتحش میشه اراضی خراجیه و باید خراج داده بشه، اما به مرور زمان و به همین بهانه که به سلطان جائر که میمیمی چیو ملک شد و سندم روش گرفته شد رفت، اینجور بشه بگیم لایجوز. اما در اون موردی که خراج بودنش محفوظه، خراجش هم میده، هر سالم قراردادشو تجدید میکنه، اما میره نسبت به سلطان جائر منکر میشه، میره پلوی سلطان عادل، پلوی امام برحق، پلوی ولی امر و با او این کار رو انجام میدهد، اینجا هم بگیم بازم مرتکب حرام شده، شیخ اینجا رو تردید و انکار میکنه و ادله میخواد بیاره برای اینکه نه این کار جایز. اقول ان اريد منع الحصة مطلقا فيتصرف بالعرض من دون اجرتن فله وجه. اینی که بگید کسی به کلی حصه رو منکر بشه، حصه خراج رو، و تصرف بکنه در زمین بدون اجرت، بدون خراج، بدون مقاسمه، این بگیم حرامه، فله وجه، لانها ملک المسلمین فلا بد لها من اجرتن تصرف فی مصالحهم، باید بالاخره اجرتی بده صرف در مصالح مسلمین بشه. حالا اگر به دست جائرم میرسه 100% نمیشه، 80% نمیشه، 70% نمیشه، 20%، 30% صرف میشه در مصالح مسلمین، باز به این اندازه داده شده و ادا شده، این وجه داره. و اما و این اورید منعها من خصوص الجائر، اما کسی که قصدش اینه که به جائر نده و بره بده به حق، فلا دلیل على حرمته، لأن اشتغال ذمه مستعمل الارض بالاجره، اینی که میگید عمل کننده روی زمین اشتغال ذمه به اجرت داره، این موجب نمیشه که حتما بره به جائر بده، بل ممکن است بگیم نه بده به صالح، ولا ممکن القول به اینکه جایز نیست مع تمکن، تا وقتی که امکان داره به اون نده و به صالح بده جایز نباشه به جائر دادنش، برای اینکه اون جائر که مستحق نیست. فیسلم الی العادل او نائبه الخاص اول عام میره تسلیم میکنه به سلطان عادل امام یا نائب خاصش در زمان و غیبت صغرا یا زمان خود حضور حضرت یا نائب عامش در زمان غیبت مثلا. و مرد تعذر اگر نائب رو پیدا نکرد خودش به عهده بگیرد صرف کنه این پول رو در مصالح مسلمین حسبتاً، یعنی به عنوان یک واجب کفایی، به عنوان کفایت واجب کفایی خودش صرف در مصالح مسلمین کنه. من فی بعض الاخبار ظهورم فی جواز الامتناع، از نظر قواعد چه اینطوره، علاوه بر این در بعض از اخبار هم ظهوراتی داریم که نشون میده جایز است امتناع از تسلیم به سلطان. یک، مثل صحیحه زراره، اشترا زریس ابن عبد الملک و اخوه ارزن من حبیره به 300,000 درهم. دو تا برادر بودن، زریس یا زریس نمیدونم حالا ضبطش، ابن عبد الملک و برادرش رفتن با حبیره، حبیره یکی از حکام جوره، یکی از ولات به اصطلاح، رفتن با او معاملهی کردن، از اون ولات ناسبی بدقیرت هم هست، با او به اصطلاح معاملهی کردن، یه مقدار برنج خریدن به 300,000 درهم. به 300,000 درهم. قال فقل طلح ویلک، زراره میگویه به اون شخص گفتم وای بر تو، ویلک او ویحک، انظر الى خمس هذا المال فبعث به الیه علیه السلام واحتبس الباقی، خمسشو بفرست بر امام، بقیه رو خودت بخور نگهداری کن. فعبا علیه و عدل مال، او قبول نکرد، رفت همه پول رو داد به حبیره. و قدم هاولا، بعد داد به حبیره، حبیره از عمال بنی امیه بود. در این بین این وسط اوضاع هم به هم خورد و بنی امیه از بین رفتند و بنی عباس رو کار اومدن. اگر نداده بود به حبیره که دفتر و دستکا از بین رفته بود، دیگه کسی سراغش نمی اومد. پشیمون شد تو سر خودش، در چه کاری کردیم، رفت دادیم پول به اونا و اونم از بین رفت. فذهب امر بنی امیه، قدم هاولا یعنی این بنی عباسی ها اومدن و بنی امیه یا از بین رفت. قال فقلت ذلک لابی عبدالله، جرایم را آمدم خدمت امام صادق عرض کرد، داشتم مقدمش رو میگفتم، تیکه اولشو، که این دوتا بزرگوار یک گند برنجی خریدن از حبیره به 300,000 درهم، 300,000 درهم. تا اینجاش رو که میگفتم یه مرتبه امام فرمود هو له، مال خودش. فقلت له، عرض کردم، انه اداها، پولاشو داد به حبیره. فعض علی اصبعه، امام علیه السلام انگشتش رو به دندون گرفت که عجب، 300,000 تومان رو داد به حبیره و از بین رفت. این روایت، خب این روایت رو چجور معنا کنیم؟ اولا جمله صدرش زرار یک فقیه، میگه بهش گفتم خمسشو بده به امام، بقیهشو نگه دار. چیه من؟ خمسشو بده بقیهش میشه برای خود حلال؟ این مورد خمس یعنی خمس درآمد حساب بکن، یا از باب اموال مشکوک به حرام یا مختلط به حرام خمس رو به عنوان واجب یا به عنوان رفع کراهت بپرداز؟ اینا احتمالاتی است که تو این کلام زراره هست. بعدم امام فرمود هو الله، هو الله معنیش اینه که میتونه پولشو به حبیره نده، مال خودش. اصلا امام دیگه کلمه خمس هم ذکر نکرد. از مجموع این چی استفاده کنیم؟ فإن اوزهم از محامل هذا الخبر ان يكون الارز من المخاصمه، بهترین محمل این خبر که بتونیم توجیه کنیم این است که برنج، برنج مخاصمه بوده، محلی بوده که برنج کاری بوده، زمینای مفتوعة الانبی بوده، خراجیه بوده، برنج کاری بوده، مخاصمه داشته حبیره، برنجا جمع شده بوده، فروخته. و اما حمله على کونه مال ناصب عنی حبیره او بعد بنی امیه فیکون دلیلا على حل مال ناصب بعد راج خمسهی که مستصحره فی الحدائق فقط ضعف فی محله یا ضعف فی محله به منع هذا الحکم و مخالفته لاتفاق اصحابنا. مرحوم صاحب حدائق یه جور دیگه معنا کرده. مرحوم محقق بحرانی صاحب حدائق اهل بحرین، البته از اخباریین، ایشون خب روی اون تعصب خاصی که در امر ولایت داره، بحرانی ها در قضیه ولایت خیلی قویه، ایشون در خیلی جاها در روایات این مطالب رو پیش میکشه، میگه اصلا این روایت مربوط به این بحث نیست. خب ایره از این ناسبی های ضد امام بوده و اصلا مال ناسبی ها حلاله بر هر کسی دستش بیفته. چیزی که از احتمال این که تو اون مالش یه مقدار حلال و حرام باشه، خمسشو بده بقیهش حلال مال هر کسی که دستش بیفته. مرحوم شیخ میفهمد این مطلب رو ایشون اینطور توجیه کرده، ولی این ما چون در جای خودش قبول نداریم و مال ناسبی رو حلال نمیدونیم، از این جهت این حرف رو نمیتونیم قبول کنیم. حملش بر این که این مال مال ناسبی بوده، حبیره یا بعضی از بنی امیه، پس دلیل بشه بر حل مال ناسب بعد از اینکه خمسش داده بشه، کم است از هر حروف الحدائق، این در محل خودش ضعیف شمرده شده به منع حاصل حکم و مخالفتی لاتفاق اصحابنا، کما اینکه تحقیق شده در باب خمس و این ورده بهی غیر واحد من الاخبار، ولو روایاتی هم داره، ولو رون روایات بحث های زیادی شده است. و اما الامر به اخراج الخمس فی هذه الروایه، خب شما این شیخ که میگی از مال مقاسمه و خراجه، چرا زراره بهش گفت خمسشو بده؟ فلعله من جهت اختلاط مال المقاسمه لغیره، آیا همه این عروض عروض مقاسمه بوده؟ خب وقتی میرفتن این مقاسمه رو بگیرن، یه خودم زیادتر میگرفتن، یه مقدار حروم قاطیش میشده، پس میدونستم یه مقدار حروم هم توش هست، اضافه بر مقاسمه هم توش هست. اون اضافه بر مقاسمه همونیست که در روایات قبل هم مطرح میشد، او که حروم بود بر سلطان جاهل، او که حلال نیست بیچ بد بر منی هم که میگیرم، میشه مال مختلط به حرام. نمیدونم چه مقداره و نمیدونم صاحبش کیه، باید خمسشو ادا کنم. فیجب تخمیسه از این بابت او من جهت احتمال اختلاطی بالحرام، فرض اول علم به حرمت بعضیش پیدا میکردم، یا میگم نه یقینم که نداشته باشم، لااقل احتمال میدم یه مقدار از این برنج حروم باشه، احتمال که آمد میشه شق دوم مسائل گذشتمون. در اون شق دوم میگفتیم حلاله ولیکن مکروه و رفع کراهتش، ادهی میگفتن به تخمیسه، به اینکه خمس بدهد از جهت احتمال اختلاط به حرام، فیستحب و تخمیسه، تخمیسش مستحب باشه، کما تقدم فی جوائز الزلمه. خب روی این حساب روایت دلالت میکند ندادنش به جائر جایزه، اشکالی نداره، خمسش هم به این شکل. یه روایت. روایت دوم، ما روی من ان علی ابن یقطین قال له الامام علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن به علی ابن یقطین اگر ناچاری که کار هارون الرشید رو بپذیری، ان کنت ولا بد فاعلا، به خصوص دفتردار و حسابدار هارون الرشید هم هستی، فتق اموال شیعه، از گرفتن اموال شیعیان بپرهیز، و انه، بعد این دنباله است که دنباله روایت است، انه نقل شده که کان یجبی ها من شیعت علانیتن، روزا ضمن حساب و کتاب هاش میفرستاد مامورین در خونه ها، در مغازه ها، در زراعت ها و خرمنه ها، سر خرمنه های شیعه حقوق اونا رو میگرفت، شب یواشه که براشون فرپس میفرستاد، کان یجبی ها جمع میکرد، جابی این جمع کننده، جمع میکرد اونها رو از شیعه علانیتم در علانیه، و یرد علیهم سرم در سر به اونها برمیده. خب این روایت ها رو چجور معنا کنیم؟ قال المحقق الکرکی فی قاطعت اللجاج در همون رساله معروفش، انه یمکنن یکون المراد به ما یجعل علیهم من وجوه ظلم المحرم. خب چرا از شیعه اگر خراج مقاسمه میگیره چرا بهشون بر میگردون؟ چرا نباید از اونا بگیره؟ باید بگیم این مراد وجوه ظلمه، نه وجوه خراج مقاسمه. بعد فرموده و یمکن ان یراد به همون وجوه خراج و مقاسمه و زکوات، لأنها اونم اگر بگیره پسشون بده. چرا؟ لأنها و امکانت حقا علیهم، لکن حق جائر نبوده، پس به جائر نباید داد، فلا یجوز جمعها لعجله، الا عند الضروره، پس گرفتنش به عنوان جائز برای هارون الرشید جایز نیست مگر عند الضروره و ناچار. بعد فرموده و ما زلنا نسمع من کثیر ممن آثرناهم لا سیما شیخنا الاعظم، اون عبارت که بالا نقل کردیم از شیخ علی ابن الحلال، انه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته ولا جهوده ولا منعه. این عبارتی که محقق در این رساله داره الی آخر ما تقدم نقله عن مشایخ، خود این عبارت محقق مورد ابهامه، روایت ابهام درش بود یک جهت، عبارت محقق هم درش ابهام از این نظر که توجیه میکنه. ما ذکره من الحمل على وجوه الظلم المحرمه مخالف لظاهر العام في قول الامام فتر اموال الشيعه. اموال شیعه رو که گفت فتقه، گفت موارد ظلمی شو، نه عموم، گفت فتقه اموال شیعه، اختصاص نداد به اون پولایی که ظلمن ازشون گرفته بشه، پس اونی هم که خراج و مقاسمه است شامل میشه. فل احتمال ثانی اولا، احتمال اول رو بذارید کنار، میریم سراغ احتمال دوم. کنه امام داره به علی ابن یقین دستور میده از شیعه خراج و مقاسمه نگیر، یا و اونم کارش بود اگر میگرفت بهشون پس میده. پس معلوم میشه لازم نیست دادن خراج و مقاسمه به هارون الرشید بر شیعیان، خلافا لون حرفی که اون بالا میگفت، لکن به نسبت الی ما عد از زکوات. احتمال ثانی اولاست، حقوق خراج و مقاسمه رو باید بده، اما در غیر مورد زکات. زکات چیکارش کنیم؟ زکات ادله خاصی داریم که در مورد اونها لأنها کسایر وجوه الظلم المحرمه خصوصا بناء على عدم الاجتذابها عن الزکات الواجبه، زکات اونها حق ندارن بگیرن، گرفتنش بر اونها ظلمه و مثل وجوهی میمونه که حرمتن گرفته باشن، به خصوص بنابر اینکه اگرم اونا هم یه دفعه گرفتن، این شخص برش واجبه دفعه دومش هم دو مرتبه زکات بدهد. این مسئله در باب زکات مطرحه، لقوله علیه السلام انما هؤلاء قوم قصبوکم اموالکم و انما الزکات لعلها. اگر از امام سوال میکردن که ما زکات رو میدیم به دولت کافیه، نه، این مالیاتی که اونا میگیرن زورکی از شما میگیرن، زکات رو باید به فقرا بدید، این فایده نداره که دست اونا میدید. و قوله علیه السلام لا تعطوهم شیئا ما استطعتم، تا میتونید به اونا چیزی ندید. فان المال، چرا؟ برای اینکه زکات شو باید به فقرا بدید، دو دفعه هم که نباید زکات بدید. فان المال لا ينبغي ان يزکا مرتين، چون یک مال که نبایستی دو بار زکاتش داده بشه، و اون باری که باید داده بشه باید به اهلش داده بشه نه به غیر اهلش. پس بنابراین باید حمل کنیم بر اراضی خراجیه خراج و مقاسمه که در اون مورد بوده است، و الا در مورد زکات که صراحتاً نباید گرفت. در مورد اونهاست که امام میفرماید به اونا از شیعه نگیر. حالا تو عبارت خود محقق هم یه ابهامی داره که اینو فرض شده.